یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روزافزون او بهره‌مند شوید.
خدا را شکر، چقدر نیکو دلپذیر هست ستایش خداوند. آمین. قلب‌های ما را آب می‌کنه، در قلب ما رو باز میکنه که این شاه جلال وارد بشه به قلب ما. کیست این شاه جلال؟ مزمور 24 میگه خدای دلاور و نیرومند، خدایی که در جنگ دلاور است. هیچ وقت به ستایش خدا با عنوان یک ابزار جنگی نگاه کردین؟ مثل یک شمشیر دولبه است که از یک طرف اون مقاومت و سرسختی قلب‌های ما رو از بین میبره، میشکافه و روح و جان ما رو تسخیر میکنه و از طرف دیگه دشمنان رو پراکنده میکنه، دشمنان خدا رو که حاضر نیستن بایستن و ستایش خدای ما رو بشنون. آمین. امروز میخواییم در این زیبایی، در جلال این خدایی که کلام خدا میگه دلاور و نیرومنده، این شاه جلال، این مرد جنگاور، چند لحظه ای، چند مدتی با هم هستیم تعمق کنیم و بیاندیشیم واقعا درباره جلال. همینجور که در سرودا خوندیم که واقعا خداوند آرزوی ما هست، آرزوی ما هست که درک کنیم این جلالتو، جلال خدایی که در جنگ دلاوره. مرسی برادرت باد که این فرصت رو به ما میدین که ما بتونیم اینجا پیام خدا رو بیاریم. سرمون رو زیر بندازیم، چند لحظه با هم دعا کنیم. خداوند واقعا تو شکر میکنیم، ای خداوند، واقعا با قلبی مشتاق در جستجوی روی تو، در طلب زیبایی تو خداوند به این مکان اومدیم. اومدیم در خانه تو خداوند عزیز که با یک خواهش، با یک خواهش که خداوند تو جلال و زیبایی تو به ما نشون بده، ای خداوند. پس خداوند و جان خودمون رو به سوی تو برمیگردونیم در این لحظه، از هر چیز دیگه غیر از توی خداوند، از قلب همون خداوند رو پاک میکنیم در حضور تو، ای خداوند عزیز. چشم میدوزیم به جلال و زیبایی تو، واقعا آرزوی ماست که درک کنیم این جلال تو، ای خداوند. روح القدس دعا میکنیم که تو چشمان ما رو بکشایی، ای خداوند، که بتونیم نه تنها این جلال رو درک کنیم، ببینیم، بلکه دعای ما اینه که این جلال خداوند شاه جلال ما رو کلیسای خودتو بپوشونه. به نام شاه جلال عیسی مسیح دعا کردیم. آمین. آمین. خدای لشکرها، یا یهوه سبایوت، این نام در کلام خدا شاید بیشتر از 200 بار برده شده. یهوه سبایوت، خدای لشکرها. هیچ وقت شده دربارش تفکر کنیم چه معنی میده؟ همجور که برادر ادوارد گفتن چقدر کلام خدا عمیقه، برای من چقدر سخت بود که در این فرصت کوتاه، نیم ساعت، 45 دقیقه، هر چیزی کم در یک ساعت بخوام در این باره صحبت کنم، درباره خدای لشکرها. یک نامه ولی یک عظمت، که عمقهای عالی بی نظیر در پس این نام هست. و امروز فقط میتونیم به یک گوشه از اون بپردازیم. وقتی که در کلام خدا میگیم خدای لشکرها، لشکر خداوند به چند موضوع اشاره داره. اولین موضوع در پیدایش باب 2 هست که در اونجا میخونیم که میگه بدین سان آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد. وقتی از لشکر صحبت میکنه در اینجا، منظورش تمام اون قوات و نیروها و چیز هست، لشکرهای آسمان هست، مثل ماه و ستارگان و خورشید و کلن تمام لشکر زمینی و آسمانی خدا. اشاره به خلقت خدا داره، اشاره به آبهای بسیار داره، ژرفا، اونجا از ژرفا صحبت میکنه و تمام اون خلقت خدا که در درون خودشون دارای قوات هستن. و حالا چرا این قوات کیهانی، این نیروها، این لشکر آسمانی که خدا ازش صحبت میکنه دارای چنین قوتی هستن؟ ما میبینیم اونجا که تمام خلقت خدا با کلام خدا به وجود میاد، نه آفریده میشه، خلق میشه. کلامی که میخونیم اونجا در انجیل یوحنا که میگه که کلامی که در آغاز بود، کلامی که با خدا بود، کلامی که خدا بود. و بعد در آیه دو میگه چی؟ میگه همه چیز در خلقت به واسطه او پدید آمد و هیچ چیز بدون او پدید نیامد. این چیو به ما میگه در مورد این لشکر تحتشانی خدا، نه لشکر کیهانی خدا و ژرفاها. هر چیزی که از طریق کلام قدرتمند خدا بیرون اومده در خودش یک پتانسیل قوت و قدرت داره. نه چقدر زیباد کارهای خدا بند، چقدر عجیب و عالیه. یکی از همین نیروهایی که در کلام خدا دربارش زیاد صحبت میشه، به خصوص در عهد عتیق، آبهای بسیار هست، ژرفا هست، نه خیلی ما در کلام خدا اینو میشنویم. یکی از قدرت‌هایی هستش که اتفاقا خداوند در مقابل این قدرت میسته، هم اجازه میده که از طریق کلامش قدرت به وجود بیاد، خلق بشه، در خلقت خودش باشه و هم در عین حال در مقابلش میسته. در ایوب باب 38 خیلی زیبا خداوند وقتی داره با ایوب صحبت میکنه از اون میپرسه، میگه کیست که دریاها را به درها مسدود ساخت؟ و اونجا خودش جواب بده، من هستم که از برایش حدی قرار دادم، پشتبندها و درها تعیین کردم و گفتم تا اینجا میتوانی پیش آیی و بس، و در اینجا امواج سرکشت بازیستد. لشکر دیگه ای که در عهد، هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید درباره اون صحبت شده، لشکر فرشتگان هستند. فرشتگانی که خادمان خدا هستند، اوامر خداوند را انجام میدن، فرشتگانی که خداوند میگه اونا رو باد آتش میکنه که احکام خدا رو به اجرا در بیارن، و از طرف دیگه لشکر فرشتگان سقوط کرده به سرکردگی شیطان. اینا لشکرهای آسمانی هستند که ما میبینیم در کتاب دانیال باب 10 درباره اونها صحبت میکنه، وقتی که فرشته میاد به دانیال میگه اگر به دانیال نگفته بود ما اینها رو نمیبینیم، این لشکری که در آسمان هست، لشکر فرشتگان ما نمیبینیم. ولی اونجا فرشته به دانیال میگه، میگه دانیال ای مرد بسیار محبوب خدا، اون زمانی که تو خودتو فروتن کردی، روزه گرفتی، دعا کردی، من جواب دعای تو رو میآوردم. اما میگه چی؟ در سرزمین پارس با رئیس فارس اونجا درگیر شدم، 21 روز اونجا درگیر بودم، تا بعد میگه رئیس فرشتگان میکائیل اومد به کمک ما و امروز من اینجا در خدمت تو هستم. پس ببینید یک لشکر و یک درگیری، یک نبردی در بین این لشکر فرشتگان سقوط کرده و لشکرانی که خادمان خداوند هستند وجود داره. پس اینم یک نوع دیگه از لشکر هست که در کلام خدا ازش یاد میشه. و باز یک نمونه زیبای دیگه هستش که در کلام خدا داریم، وقتی که الیشا نبی خدا تمام کلک ها و شیوه هایی که دشمن قوم خدا ارامیان میخواستن اجرا کنن، همه رو از توسط روی خدا دریافت میکرد و نقشه هاشون رو باطل میکرد، پادشاه ارام عصبانی میشه و میاد شهری که الیشا درش بوده محاصره میکنه. خادم الیشا میترسه و میگه که وای لشکر ارام رو نگاه کن که از همه طرف ما رو محاصره کردن. الیشا دعا میکنه، میگه خداوندا چشمان خادم منو باز کن تا لشکر عظیم تو رو ببینه، و کلام خدا اینطور میگه که چشمان خادم باز شد و لشکر عظیم و عرابه های آتشین فرشتگان خدا رو در اونجا دید. پس این یک نوع دیگه از لشکر هست که در کلام خدا ازش صحبت میشه. و اما ما نمیخوایم زیاد به این بپردازیم، چون بحث خیلی زیادی هست در این باره که چرا خدا اجازه میده که این لشکرهای مخالف باشن، چرا این نیروها و قوات باشن. اینا بحثای بیپایان هست برای ما. ولی برای من وقتی تفکر میکنم به این کارهای عظیم خدا و میبینم خدا با این همه عظمت و جلال اجازه میده، خدا در پیشدانی خودش میدونست که چنین وقتی که شیطانو بیافرینه از اراده آزاد خودش استفاده میکنه، طغیان میکنه، میخواد جای خدا رو بگیره و خیلی از این نیروهای طغیانگر دیگه، خدا میدونست در پیشدانی خودش، ولی با این حال اجازه میده که این نیروها، قدرت‌ها به وجود بیان. تا امروز ما با تفکر به این چیزها به عظمت، خوشه ای از عظمت و جلال خدای قادر مطلق پی ببریم. اگر این نیروها نبودن، نیروهای مخالف نبودن، چطور من میتونستم درک کنم قادر مطلق بودن خدا رو، عظمت و قدرت او رو درک کنم، جز در مقابل با این دشمنانش، در مقابل با این نیروها و قوات. شکر میکنیم که امروز خدا اجازه میده که ما او رو به عنوان خدای لشکرها، یهوه سبایوت، بشناسیم از این طریق. اما سومین مفهوم لشکر که در کتاب مقدس به کار برده شده، لشکر زمینی خداست. پس خدا نه تنها لشکر و نیروهای کیهانی داره، لشکری از فرشتگان جنگاور و عربهای آتشین در آسمان داره، بلکه لشکری هم در روی زمین داره. در عهد عتیق خداوند قوم خودشو لشکریان خداوند مینامه. در خروج باب 12 میخونیم که میگه بعد از 430 سال، درست در آخرین روز 430 سال، لشکریان خداوند جملگی از مصر بیرون اومدند و از سرزمین اسارت خداوند اونا رو بیرون آورد. و اونجا در چقدر زیبا میگه که فرشته خداوند پیشاپیش سپاه اسرائیل پیش میرفت. وقتی که خداوند لشکر خودشو، سپاه خودشو از دست لشکر مصر که در اون زمان قدرت بزرگی بوده برای خودش در اون زمان نجات میده، موسی که رهبر قوم بوده یک سرود برای خداوند سرایید در خروج باب 15 و آیه 3 چقدر زیبا میگه. اینطور میگه، میگه خداوند مرد جنگیست، نام او یهوه است. آمین. امروز ما میخواییم در این مفهوم تمرکز کنیم، در مفهوم خداوند مرد جنگی، این مفهومی که چقدر زیباست، واقعا بی نظیره. به نظر من یکی از چیزهای عالی که ما به یک شخصیت خداوند پی میبریم، به قدوسیت خداوند پی میبریم، همین یهوه مرد جنگی هست. چرا ما میخواییم، چرا هدف امسال این گذاشتیم که ما خداوند رو بیشتر بشناسیم؟ فقط برای اینکه درک و آگاهی بیشتری از خدا داشته باشیم؟ نه، خداوند از ما دعوت کرده. کلام خداوند به ما میگه چی؟ میگه که مقدس باشید همچنان که خدای شما قدوس هست. عیسی مسیح به ما چی میگه؟ میگه کامل باشید مثل پدر شما که کامل هست. ما اگر که میخوایم به شباهت خدا هرچی بیشتر و بیشتر در بیاییم، پس باید تمام جنبه های شخصیت الهی رو در نظر بگیریم. وقتی که موسی این سرود رو میگه، میگه خداوند مرد جنگی هست، اتفاقا این مرد جنگی بودن از دل قدوسیت خدا در میاد. خدای قدوسی که نمیتونه هیچ نوع پلیدی، هیچ نوع شرارت متحمل بشه. نه، خدای قدوس، خدایی که مرد جنگی هست. و ما این تمو در کل کتاب مقدس داریم. نه، این تم جنگی از یک دیدگاهی، جهانبینی کتاب مقدس دیدگاه جنگی هست. ما حتی میبینیم آخرین صحنه که این عصر حاضر، این دوران به پایان میرسه با چی تموم میشه؟ با یک جنگ، نه؟ که شیطان در اون به طور کامل شکست میخوره. پس این یه مقدمه بود درباره این که ببینیم وقتی میگیم خدای لشکرها، یک مفهومی برای ما باز بشه، مفهوم لشکر چی هست. ما بیشتر امروز میخوایم روی لشکر زمینی خدا در این قسمت اول متمرکز بشیم و ببینیم که نحوه عمل کرد و راه های خدای لشکرها در مورد لشکر زمینی خودش به چه ترتیب هست و به یقین که اینها برای زندگی امروز ما به درد میخوره. خیلی جالبه که خدای لشکرها وقتی که میخواد لشکری برای خودش تشکیل بده، از ضعیفترین قوم‌ها استفاده میکنه برای خودش، برای خودش یک لشکری تعیین کنه. اونجا به قوم عبرانیان میگه، میگه چرا شما رو انتخاب کردم؟ چون که شما ضعیفترین بودی. نه، و میبینیم که این لشکر زمینی خدا، سپاه اسرائیل، زمانی که خداوند اونها رو به عنوان لشکر انتخاب کرد، هیچ سلاح جنگی نداشتن، هیچ تکنیک و تاکتیک، هیچ استراتژی، هیچ چیزی در مورد جنگ نمیدونستن، اما خدا اونها رو به عنوان لشکر خودش انتخاب کرد. در این وضعیت هست که خداوند برای لشکر خودش می جنگه. ما بعدا میرسیم در بررسی عهد جدید ببینیم این چه مفهومی داره، خدایی که یک لشکر از ضعیف‌ترین افراد برای خودش تعیین میکنه و این لشکر هیچ ابزار جنگی نداره و هیچ روش‌های جنگی رو بلد نیست. خیلی جالبه که وقتی که خداوند میخواد این لشکر خودشو از سرزمین اسارت بیرون بیاره، از چنگ اون نیروهای قدرت در بیاره، ابزارهایی که استفاده میکنه برای جنگیدن با این قدرت عظیم، مثل در اون زمان یک قدرت عظیمی بود برای خودش، ابزارهایی که استفاده میکنه چی هست؟ یادتون هست؟ اون ده تا بلا رو یادتونه؟ از ضعیف‌ترین موجودات خلقت خودش استفاده میکنه که با قوی‌ترین قدرت زمانه به جنگه. چیا بود؟ پشه؟ مگس؟ قورباغه؟ ملخ؟ آیا زیبا نیست کارهای خدای لشکرها؟ لشکر او ضعیف‌ترین قوم، ابزارهای او ضعیف‌ترین موجودات خلقت. پس خدا لشکر خودشو با فرستادن ده بلا از چنگال اون قدرت عظیم مصر رهایی میده و حالا میاد جلو، همون چیزی که گفتیم، یکی از اون نیروهای کیهانی که در کلام خدا جزء لشکرهای خدا هستن اونجا سر راه ایستاده، نه آبهای بسیار ژرفای عمیق، و خدای لشکرها فرمان میده به آبها، به آبهای عمیق میگه چی؟ کنار برید، و اونها رو باز میکنه برای لشکر خودش. پس ما در این قسمت میبینیم که خدای لشکرها برای لشکر خودش میجنگه. در مرحله بعدی ما میبینیم که خدای لشکرها حالا میخواد لشکر خودشو سر و سامون بده، اونا رو قبیله به قبیله میکنه و هر کدوم از قبیله ها رو برنامه‌ریزی میکنه و به رهبری یوشب میگه که حالا این قبایل که دست بندی کردی برین جلو، نترسین که چی، من با شما خواهم بود، برید به جنگ دشمن ها، و بهشون یاد میده که ابزار و سلاح بسازن. و خیلی زیباست روش های خداوند در داوران باب 3 از یک اقوامی نام میبره اونجا خداوند، و در این باره اینطور میگه، من آیات رو برای شما میخونم از داوران باب 3، میگه اینانند اقوامی که خداوند باقی نهاد تا به واسطه آنها اسرائیل را بیازماید، یعنی تمام اسرائیلیان را که همه جنگ های کنعان را تجربه نکرده بودند. این تنها از این سبب بود که نسل های بنی اسرائیل جنگ را بشناسند و تا جنگ را به آنان که پیشتر جنگ ناآزموده بودند تعلیم دهد. نه؟ ببینید خداوند داره چه کار میکنه؟ داره لشکرش رو یواش یواش آماده میکنه، تجهیز میکنه، روشهای جنگی به اونها یاد میده که این قوم نیز همچون خودش مرد جنگی و زورآور بشن. پس لشکر خداوند داره یواش یواش آماده میشه که همراه با خدا در جنگهای خدا با دشمنان خدا بجنگه. خیلی زیباست، میگم حیف هست واقعا زمان فرصت کم هست که ما بتونیم بیشتر به این قسمت ها بپردازیم. فقط یک اشاره کوتاه میکنم و از خود شما میخوام برین بعدن مراجعه کنین در باب 12 اول تواریخ، وقتی داره درباره جنگاوران قبیله ها، حالا دیگه خداوند به این مرحله لشکر خودش رو رسونده که جنگاوران داره در اونجا تعلیم داده قومو، درباره جنگاوران خدا و قبیله ها اینطور میگه، میگه از قبیله یساکار کسانی بودند که زبانها را می شناختند و می دانستند اسرائیل باید چه بکند. زبولون یک قبیله دیگه عزم جزم کرده بودند. نفتالی مسلح به سپر و نیزه بودند. دان مرد آماده جنگ. اشیر سپاهی ورزیده. رعوبین جاد منسی مسلح به تمام سلاح‌های جنگی برای جنگ. چه درسای زیبایی از این نحوه آماده سازی لشکر خدا میتونیم بگیریم. پس در این مرحله خدای لشکرها به همراه لشکر خودش میجنگه، و خیلی جالبه ابزاری که خداوند در این مرحله استفاده میکنه، ابزار جنگی که خداوند استفاده میکنه، یکی از اونها همون ستایشه که گفتیم. وقتی که خداوند قوم آماده میکنه که با همراه قوم بره جلو به ضد دشمنان به جنگ، ابزار خدا ستایش هست. وقتی که یوشع و قوم خدا این 12 قبیله میرسن به نزدیک شهری به نام اریحا. اونجا کلام خدا میگه یوشع سر بلند کرد و دید مردی اینک با شمشیر برهنه در دست ایستاده. اینقدر که یکی از جلوه های خداوند ایستاد در اونجا، میگه که تعجب کرد، گفت تو کی هستی؟ با ما یا از دشمنی؟ گفت هیچ کس، سردار لشکر خدا که اینک اومدم. کفش ها از پا بدران، زیرا در زمین مقدس ایستاده ای. این همون صحنه ای که موسی در بوته آتش با یهوه خدا دیدار و ملاقات کرد. و بعدش دستور عمل جنگی میده. اریحا رو نمیتونستن تصرف کنن، اریحا محکم ایستاده بود. دستور عمل جنگی چی هست؟ سردار لشکر خدا به قومش میده، میگه 6 روز برید، روز یک بار دور این اریحا، این ستونها، این حصاری که درست کردن بچرخید. 7 نفر از کاهنان با 7 کرنا اون جلو بچرخن. روز هفتم 7 بار کرنا بنوازید، با صدای بلند بنوازید. کرنا در اون زمان استفاده میکنن برای ستایش خدا. 7 دور و سر و صدا کنید، صدای فریاد ستایش. اول مزموری که تالی جان شروع کرد این بود، با صدای بلند خداوند را به ستایید و شهر اریحا فرو میریزه. یکی از ابزارهای خداوند، ابزارهای جنگی خداوند، ستایش هاست. آمین. شکر. و اما سومین مرحله، ببخشید این فکر کنم اشتباه نوشته شده، خدا با لشکر خود می جنگد، همراه نداره. واقعا غم انگیزه وقتی ما عهد عتیق رو بررسی می کنیم، به یک زمانی می رسیم که خداوند، خدایی که این لشکر رو با دست زورآور، با اسلحه و ابزاری همچون پشه و مگس، با دست زورآور، با بازوی قوی بیرون آورد، برای اونا جنگی زمانی که هیچ اصول جنگی رو نمی دونستن، اونها رو تربیت کرد، اونا رو تجهیز کرد به سلاح‌ها، آماده کرد، برای اونها جنگید، با دشمنها جنگید و با پیروزی اونها رو وارد سرزمین وعده کرد. زمانی میرسه که متاسفانه این خدا، خدای لشکرها، با لشکر خودش می جنگه. و این زمانیه که لشکر خدا دارن با خدا می جنگن. در دوم پادشاهان باب 17 اینطور می خونی، میگه بنی اسرائیل به خدایی که آنها را از سرزمین اسارت رهایی بخشیده بود و برای آنها جنگیده بود، با دریا جنگیده بود و با قدرت‌های زمان حاضر جنگیده، این رو خودم میگم، میگه خیانت ورزیدند و ترس خدایان غیر را در دل داشتند. پنهانی علیه یهوه خدایشان دست به اموالی ناشایست زدند، از برج دیدبانه گرفته تا شهرهای مستحکم، همه جا برای خود برج ها بنا کردند، فال گرفتند، جادوگری کردند و خود را فروختند، خود را پست و بی‌ارزش کردند و خدا از ایشان روگردان شده و ایشان را به دست دشمنانشان تسلیم کرد. خدای لشکرها هرچند که بعداً قوم رو میسپاره به دست دشمنانشون و این قوم توسط دشمن رو به اسارت میرن و دشمنانشون هم بعد از اون خداوند مجازات میکنه، اما در همین زمان هست که خداوند در صدد ایجاد یک لشکر نوین برای خودش برمیاد، لشکری از پیران و جوانان، لشکری از غلامان و کنیزان. یهود و غیر یهود. این یک راز عظیم بود که هیچ کس از او خبر نداشت، ولی همه براش انتظار میکشیدن. قوم یهود انتظار میکشیدن. خداوند وارد صحنه میشه. هان خدای شما میآید. او میاد برای تدارک دیدن لشکری جدید برای خودش، برای نجات بشر، برای نجات خلقتش از دست دشمنان و برای به اجرا آوردن اهدافی که برای ما و برای خلقتش داره. با یک استراتژی عجیب جنگی، خدای لشکرها، مرد جنگی مصلوب میشه روی صلیب، میمیره. خدای لشکرها، مرد جنگی، سردار لشکر خدا روی صلیب مصلوب میشه، میمیره، اما روز سوم از مردگان برمیخیزه. آمین، هللویا. چقدر راه‌ها و روش‌های جنگی خداوند عجیبه. و همونجا روی صلیب هست که کلام خدا میگه تمامی این نیروهای تاریکی، قدرت‌ها و ریاست‌ها را بی‌آبرو میکنه و با صلیب بر اونها پیروز میشه و از سر شیطان رو میکنه. اون چیزی که همون ابتدا خداوند وعده داده بود که دشمن شیطان، تو پاشنه او رو خواهی زد اما او سر تو رو خواهد کوبید. هللویا، جلال بر چنین خداوندی، پسر پیروزمند خدا عیسی مسیح با مرگ بر تمامی این قدرت ها غلبه پیدا میکنه. به این ترتیبه که عیسی مسیح شروع میکنه به جمع کردن لشکری جدید برای خودش. روشهاش چیه؟ روشهای جنگیش چیه؟ ترک جلال، خالی شدن از خود، صورت غلام پذیرفتن، فروتن شدن تا به مرگ صلیب. چقدر روشها و ابزار جنگی خدای ما، خدای لشکرها، عجیب غریبه. اینا هست ابزار جنگی. اینه، یادتون بیاد دوره اول عهد عتیق، زمانی که لشکر خدا هیچی نمیدونستن، هیچی بلد نبودن، اصلا لشکری نبودن. خدا اونها رو خوند، درست اینه ما. چطور خدا ضعیفترین و کوچکترین رو انتخاب کرد؟ درست داره همون اتفاق میفته. خیلی جالبه، در پولس در رساله اول قرنتیان باب 1 آیه 26 تا 28 میگه، بیاین به یاد بیاریم، میگه ای برادران، خواهران، وضع خود را آن هنگام که خدا شما را فراخوان در نظر آورید، بیشتر شما با معیارهای بشری حکیم محسوب نمی شدید، بیشتر شما از قدرتمندان یا نجیب زادگان نبودید، اما خدا آنچه را که دنیا جهالت می پندارد برگزید تا حکیمان را خجل سازد. آنچه را دنیا ضعف می شمارد انتخاب کرد تا قدرتمندان را شرمنده سازد. خدا آنچه را که این دنیا پست و حقیر می انگارد بلکه نیستی ها را برگزید تا هستی ها را باطل سازد. چه روش های عجیبی، نه؟ این عهد عتیق یادتونه؟ قوم ضعیف، الان نمیگه چی؟ شماهایی رو که هیچی نبودین، حتی از اون بدتر. کلام خدا میگه چی؟ میگه زمانی که ما دشمنش بودیم، داشت ما رو به عنوان لشکر انتخاب میکرد و جمع و جور میکرد برای خودش. چطور این لشکر بی سلاح، بدون اینکه اصلا اصول جنگی رو بدونه، خداوند نجات میده؟ ما رو چجوری نجات داد؟ به همون سان که در عهد عتیق با ابزاری کوچک، ابزاری ضعیف، همچون پشه، مگس، قورباغه، الان با چی؟ با ابزاری همچون ترک جلال، خار شدن، فروتن شدن تا به مرگ صلیب. این هاست روش هایی که خداوند لشکر خودش رو نجات میده. با اومدن سردار لشکر خدا به زمین، پادشاهی خدا آغاز میشه. ما در تمام عهد جدیدم این عهد عتیق این تم جنگی رو داریم. ملکوت خدا، پادشاهی خدا به ضد ملکوت شیطان، پادشاهی نور به ضد پادشاهی ظلمت. این خیلی ساده انگاریه که اگر ما معجزات عیسی، شفاهاش و اعمال عجیبش و اخراج دیوها رو، اینها رو تنها به عنوان یک خدای رحیم که رحم کرد، خدای نیکو، خدایی که شفا بخشه، خدای معجزه گر، واقعا بی انصافیه در حد عیسی مسیح. عیسی مسیح سردار لشکر خدا با این اعمالش، با معجزاتش، با شفاهاش، با اخراج دیوها، اعمالی بود به ضد نیروهای دشمن، برای سرکوبی دشمن. نه، مرد جنگی وارد میدون شده. این تم عهد جدید، پادشاهی خدا اعمال شیطان رو در هم میکوبه و نابود میکنه. پس ما میبینیم که سردار لشکر خدا عیسی مسیح لشکری برای خودش مهیا میکنه و با اونها میجنگه و بعد اونها رو مجهز میکنه تا اونها نیز همراه با عیسی مسیح، با سردار لشکر خدا بجنگن. خیلی جالبه، یادتونه که توی عهد عتیق وقتی که خدا میخواد قومشو برهانه، دریا اون جلو بود؟ نه، یادتونه ژرفا یکی از نیروهای کیهانی که مقاومت میکرد. خیلی جالبه که ما اونجا میخونیم که وقتی که خدا حالا عیسی مسیح داره شاگردا رو جمع جور میکنه، لشکر خودشو شکل میده، باز دریا چی حمله میکنه؟ یادتونه توی قایق میگه چنان بود که نزدیک بود غرق بشن. شاگردا ترسیدن، صدا کردن، لشکر خدا ترسید، استاد تو رو پاکی نیست، داریم غرق میشیم. عیسی مسیح بلند میشه و به دریا چی میگه؟ میگه ساکت باش، آرام شو. چه زیباست، نه؟ وقتی آدم کلام خدا رو میخونه، عمیق‌تر میخونه، به چه زیبایی هایی از روش های خداوند پی میبره. سردار لشکر خدا عیسی مسیح شاگرداش رو تعلیم میده، برای نبرد تجهیز میکنه تا با او و تحت فرماندهی او با دشمن بجنگند و دروازه های جهنم رو پایین بیارن. درست مثل دوران پرشکویی که در عهد عتیق خدا برای قوم می جنگید، با قوم می جنگید و قوم با او بودند، برای خدا می جنگیدن. چقدر زیباست در اون دوران، دوران داوود، نه؟ یادتونه که وقتی که داوود یک پسر بچه بود، با چی رفت به جنگ؟ برای خدا، به نام یهوه خداوند. چقدر زیبا میگه وقتی که میره با جلیات، اون دشمن قول پیکر، به جنگ. اینطور میگه تو با شمشیر و نیزه نزد من میایی، اما من به نام خداوند لشکرها، خدای سپاهیان اسرائیل که او را به چالش کشیده ای، نزدت میایم. این دوران، دوران درخشانی هست که قوم داره برای خدا می جنگه. اگه دقت کرده باشین، بیشتر مزمورهای داوود هم تم جنگی داره، نه؟ تم مبارزه با دشمن داره. یک نمونهشو فقط اینجا من آوردم برای شما، مزمور 18 که میگه که خداوند دستان من را به جهت نبرد تعلیم می دهد. تو سپر پیروزی خود را به من بخشیده ای. بیاری تو بر سپاهیان یورش میبرم و با خدایم از دیوارها میجهم. من این آیه رو خیلی دوست دارم، نه؟ ببین همش تم جنگی داره. این آیه رو گوش کنید، از همون مزمور 18 میگه خداوند را که شایان ستایش است میخوانم و از دشمنانم نجات مییابم. چی داره میگه؟ باز داره میگه ستایش کن، با ستایش، این ابزار تو، نام خداوند رو بخوان، ستایش کن و بر دشمنانت پیروز شو. ستایش. در مزمور 148 میگه خداوند شاخی برای قوم خودش آفریده، یعنی ستایش ها. این ابزار جنگی رو به کار بگیرید در مبارزه با دشمن. یکی دیگه از قوی ترین سلاحایی که خدای لشکرها برای ما تدارک دیده، بجز ستایش، دعاست. ای کاش که وقت بود ما بیشتر می پرداختیم به ابزارها و سلاحای جنگی که سردار لشکر خدا برای ما مهیا دیده. ما می بینیم که چقدر دعا هم در عهد عتیق هم در عهد جدید قدرت داره. در عهد عتیق می بینیم که با دعای موساس که یک قوم نجات پیدا میکنن، نه؟ وقتی که موسی از کوه میاد پایین، میبینه دارن گوساله درست کردن، اون پرستش میکنن، خداوند میگه موسی بذار من این قومو نابود کنم، یک قوم جدید از تو به وجود بیارم. موسی دعا میکنه و خداوند پشیمون میشه و اون قومو حفظ میکنه با دعای موسی. یک داستانی میخوام برای شما بگم. یک شخص ایرانی خدا در قلبش میذاره در قرن سوم میلادی این شخص میره ارمنستان که انجیل خداوند رو به مردم ارمنستان که بت پرست بودن و در بت پرستی شدیدی داشتن زندگی میکردن برسونه. وقتی که این شخص که حالا مردم ارمنستان رو گرگوری مینامند، گرگوری لوساروویچ، اسم فارسیش دیگه اونجا نیست، ثبت نشده و کسی به یاد نداره، به محضی که وارد ارمنستان میشه پادشاه زمانه تیرداد اونو میگیره و میندازه در یک چاه و 13 سال گرگوری در اون چاه بوده و قرار بوده وقتی که در چاه میندازن بدون آب و غذا با زجر بمیرن، اما خداوند پیرزنی رو برمیانگیزه که هر روز میرفته برای او آب و نون میورده روزی یک بار. شاید در اون 13 سال گرگوری با خودش فکر کرده که خداوند مگه تو نبودی در دل من گذاشتی برو انجیل رو ببر برای ملت ارمنستان؟ چی شد؟ من کجام؟ 1 سال، 2 سال، 13 سال تهش شاه چی کار میکرده گرگوری اون 13 سال؟ جز دعا فکر میکنید؟ بعد از 13 سال کارهای خداوند عجیب، روشهای خداوند عجیب، خدای ما عجیب. بعد از 13 سال پادشاه تیرداد مریض میشه، مریض سخت، هیچ کس نمیتونه اونو درمان کنه. خواهر پادشاه خوابی میبینه و به اون میگه که در خواب اینطور به من گفته شده که تنها اون گرگوری که در چاه انداختی میتونه برای تو دعا کنه و تو شفا بیابی. میگه بعد از 13 سال فکر نکنم زنده باشه. با این حال میفرسته گرگوری رو میارن، دعا میکنه، پادشاه به مسیح ایمان میاره و به دنبال او کل ملت ارمنستان در اون زمان ایمان میارن و اولین ملتی که دین رسمی اونها مسیحی میشه ملت ارمنستانه. در قرن 3 میلادی، تازه 1 قرن پیش از اون زمانی که دین مسیحیت رسمی بشه در امپراتوری روم. از چه ابزاری خدا استفاده میکنه برای درهم شکستن ظلمت و تاریکی که بر یک ملت بود؟ دعا. چقدر از عزیزان ما، چند نفر از عزیزان ما هم اکنون در ملکوت ظلمت ساکنند؟ ابزار ما، لشکر خدا برای بیرون آوردن اونا از اون ظلمت و ملکوت چی هست؟ دعا و اعلام انجیل خدا. پس ما در عهد جدید میبینیم که در کل عهد جدید در اطراف ما، در عالم روحانی، در درون ما هر روز جنگی برپاست به ضد شیطان و نیروهای او، به ضد دنیا، کلام خدا میگه، به ضد نفس ما، به ضد انسانیت کهنه ما. چطور میتونیم در این فضای جنگی بیخیال باشیم و فکر کنیم شرایط صلح و آرامیه؟ ساده انگاریه، نه. جنگی در اطراف ما برپاست. پولس به تیموتائوس اینطور میگه جنگ نیکو را جنگیدم، مسابقه را به پایان رساندم و ایمان را محفوظ داشتم. جنگی هست برای حفظ ایمان ما، جنگی در کار هست. پتروس میگه در رساله اولش باب 5:8 میگه، هشدار میده، هوشیار و مراقب باشید زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیر قران در گردش است و کسی را میجوید تا ببلعد. پس در ایمان راسخ باشید و در برابر او بایستید. در چی راسخ باشیم؟ در ایمان. برای حفظ ایمان ما جنگی در کار هست. اگر که ما متوجه نباشیم که جنگی در کار هست، همونجور که گفتیم جنگ بین پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان هست، این جنگ هست، دو تا خطر ما رو تهدید میکنه. ما منطقه بی‌طرف نداریم، یا در منطقه خدا هستیم یا در منطقه دشمن. اگر بی توجه بخوایم حرکت کنیم، اگر بدون کلاه خود نجات، اگر بدون اسلحه تام روحانی بخوایم حرکت کنیم، چه بلایی سر ما میاد؟ آیا نه که تیرهای شیطان، تیرهای دشمن بر ما ضربه وارد میکنه؟ چند نفر از شما دوران جنگ رو به یادتون هست؟ بالای 60 ساله ها، منم هستم نازی چون تو برنامه آژیر میزدن، آژیر میزدن و میگفتن از خونه هاتون بیرون نیاین. نه، حالا فکر کنین یک نفر واسه خودش تو اون خاموشی و اون زمانی که آژیر زدن واسه خودش راحت بره بیرون، آیا احتمال این بود که با یک تیری، بمبی، چیزی از بین بره یا نه؟ پس هوشیار و بیدار و آگاه باشید. یکی از خطرهایی که ما رو تهدید میکنه این هست که آگاه نباشیم که ما درگیر یک جنگ جدی هستیم. عیسی مسیح جانش رو روی صلیب بیهوده نداد، او جانش رو داد که لشکری جدید از ما برای خودش به وجود بیاره، لشکری که با او بجنگه، هرچند که او برای ما میجنگه، ولی خداوند سربازان میخواد. کلام خدا به ما میگه، میگه شما سربازان هستید، سربازان نیکوی خداوند. میگه خودتون درگیر امور دنیا نکنید، آماده باشید، آماده باشید. خطر دیگه ای که، دومی خطری که ممکنه ما رو تهدید بکنه این هست که مایی که در یک لشکر هستیم با خودمون بجنگیم، به جای جنگیدن با دشمنی که انقدر داره درچی قرآن هست داره میچرخه، به جای اینکه بریم به ضد او بجنگیم، در درون خودمون بجنگیم. درست مثل شب آخر، یادتون در شام آخر وقتی که قراره که بزرگترین نبرد تاریخ در بگیره، قراره که سردار لشکر خدا عیسی مسیح به نبرد رو در رو با شیطان بره، اونجا شاگردا دارن درباره چی با هم میجنگن، چی بزرگتره؟ عیسی مسیح به ما میگه که اگر که حکومتی به ضد خودش به جنگ تجزیه میشه، نه، پس هوشیار و مراقب باشیم. عیسی مسیح اینطور به ما میگه، میگه همونطور که پدر به من پادشاهی حکومتی عطا کرده، من به شما میدم. به شاگرداش میگه نجنگین با هم، مثل این دنیا نباشید، این پادشاهی به شما عطا شده، نه، شما سربازان رزمنده و جنگنده این پادشاهی هستید که همراه سردار لشکر خدا می جنگین. خدای لشکر را هر آنچه را که ما برای این جنگ نیکو احتیاج داریم برای ما مهیا کرده که در مقابل این دشمن خلقت، دشمن خدا بایستیم. افسوسیان باب 6 به ما میگه، برید اون، خواهش میکنم خودتون اینا رو بخونید. افسوسیان باب 6 میگه، میگه اسلحه کامل و تام خدا برای شما حاضره. اونجا درباره صحبت میکنه، برید ببینید آیا یکی از این اسلحه ها رو ندارین با خودتون. از همونجا دشمن به شما ضربه میزنه. عیسی مسیح هر آنچه رو که ما برای این جنگ لازم داریم برای ما مهیا کرده، اسلحه تام خدا رو، عیسی مسیح پیروزی رو هم برای ما روی صلیب مهیا کرده. یادتونه؟ میگه با صلیب بر تمام این قدرت ها، ریاست ها و نیروهای تاریک، خداوندگار این دنیای تاریک پیروز شده، با صلیب پیروزی برای ما حاضره. کلام خدا به ما میگه چی؟ نه فقط پیروزی، بلکه شما برتر از پیروزمندان هستید. آمین. چرا؟ چون که پیروزی آردی برای ما مهیا شده. خدا رو شکر برای این سردار لشکر خدا عیسی مسیح، برای این مرد جنگی. لشکر خدا به پا بیستیم. آیا کسی هست که امروز بخواد به این لشکر خدا، این لشکر پشتکوی خدا به پیونده، به سرداری سردار لشکر خدا عیسی مسیح؟
پیامی که شنیدید یکی از حتا پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.